بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شیخ انصاری سه مسئله مطرح کرد. مسئله اول این بود که اگر شک کردیم که ابتلا شرط حسن تکلیف هست یا نیست، شک میکنیم که آیا ابتلا شرط حسن تکلیف هست یا نیست، مسئله اصولی. شیخ گفت تمسک به اطلاق اجتنب عن النجس میکنیم. آیا آخوند فرمود اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. مسئله دوم شبهه مصداقیه بود. خمری هست، یکی در اینجاست، دومی نمیدانم که اون هم در قم یا در مشهد. اینجا هم آقایون تمسک کردن به اطلاق، گفتیم اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. چرا؟ شبهه مصداقیه مخصصه. مولا گفته اجتنب عن النجس المبتلا به. البته بحث مسئله دوم و سوم با اولی فرق داره. در اولی شک در شرطیت ابتلاست، ولی در دومی و سومی شرطیت را قبول کردیم. شرطیت قبوله. بس در این است که آیا در شبهه مصداقیه چه کنیم. سومی هم شرطیت را قبول کردیم. شبهه شبهه مفهومیه است. یکی انجاست یا این نجس است یا اون نقطه‌ای که در زمین من هست در منزل، ممکنه روزی من سجده کنم بران که محل اثر باشه. در همه اینها ما گفتیم جای تمسک به اطلاق نیست. چرا؟ عرض کردم خدمت که در اولیش که اصلا بس در این بود که حسن خطاب هست یا نیست، در دومی و سومی گفتیم شبهه مصداقیه مخصصه. مولا گفته اجتنب ان النجس المبتلا به، من نمیدونم مبتلا به هست یا نیست. این تمام. یه سؤالی را مطرح میکنم، یکتون بلند شد جواب بفرمایید. سؤال اینه، ببینم این سه مسئله جا افتاده یا نه. مولا گفته اعتق رقبتن، شک میکنیم که آیا ایمانم شرط است یا شرط نیست. همه میگن تمسک به اطلاق میکنیم. مولا گفته اعتق رقبه این ظاهرت، اعتق رقبه این افترت، اعتق رقبه. نگفته مؤمنه. شک در شرطیت ایمان داریم، تمسک به اطلاق رقبه میکنیم. چرا در اینجا مولا گفته ورجزه فهجر؟ در مسئله اول شک در شرطیت ابتلا داریم، در اولی چرا به اطلاق فهجر تمسک نکنیم؟ ورجزه فهجر و نجزه فهجر، چه فرق است بین اون مسئله و این مسئله؟ کسی حد جواب بگه؟ کسی حد جواب بگه؟ بله، محقق زنجانی جواب میتونه بدی؟ بله نیستی؟ آقا بلند شو. محقق زنجانی که جا افتاد، بفرم بیا بار بالا، بیا اینجا ببینیم. عرض کردم خدمتون که این آقا انشاءالله سعید العلمای مازندران خواهد بود. فرق این دوتا را بگو رو به جمعیت. فرق اولی که صاف همه تمسک به اطلاق میکنن، ولی در مسئله اول که شک در شرطیت ابتلاست، چرا تمسک به فرج فهجر نکنیم.
تو اولی که عتق رقبتن بود،
بلندتر بگو، بلندتر بگو.
در اولی که عتق رقبتن بود ما قید دبی نداشتیم، واسه همین به اطلاق تمسک میکنیم، اطلاق هم حجته. اما در ما نحنفی چون قید لبی داریم، شرطیت ابتلا قید لبیه، مانع از ظهور اطلاق میشه و شک تو حجیت اطلاق داریم، لذا نمیتونیم بشنیم.
کمی واضحتر بفرمایید از این.
در اعتق رقبتن قید لبی نداریم، قید لفظی هم نداریم، لذا اطلاق حجت، به اطلاق عمل میکنیم. اما در دومی یعنی فرجز وحجر، چون ابتلا قید لبیه، مانع از ظهور اطلاق میشه، لذا اطلاق حجت نیست، نمیتونیم بهش تماس
بگیریم. این را در مسئله دوم باید بفرمایید شما. در مسئله اولیم که شک در شرطیت اطلاق کردیم، در اعتق رقبه تمسک به اطلاق میکنیم، اینجا تمسک به اطلاق نمیکنیم. این بیانی که فرمودید مال مسئله دوم است که از شرطیت فارغ شدیم، اما ما نمیدونیم که آیا این محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست. اونجا گفتیم، مولا گفته اجتنب عن النجس المبتلا به، نمیدونیم این مصداق مبتلا به هست یا نیست. این بیان مربوط است به مسئله دوم یا مسئله سوم. من مسئله اول را سؤال کردم. بلی، در دومی و سومی تمسک به عام، در شبهه مصداقیه مخصص، اون هم مخصص لبی. بفرمایید شما. خب آقای محقق زنجانی شما تشریف بیارونیم. یا الله، بفرمایید، بلندتر بگو. فرق بین اولی و دومی چیست؟ بحثی در مسئله اولاست.
در اون جایی که اعتق رقبتن هستش،
بلندتر رو به جمعیت،
در اون جایی که اعتق رقبتن هستش و ما شک میکنیم که آیا مؤمنه منظوره یا کافره، یعنی شک در مؤمنه داریم، در اونجا اعتق رقبتن اطلاق داره، هم کافره رو شامل میشه هم مؤمنه رو شامل میشه، لذا در هر دو صورت اطلاق داره. ولی در اونجایی که ورنسف فهجر هستش، در اون صورتی که مبتلا هستیم اون صورت رو شامل میشه، ولی اون صورتی که غیر مبتلا هستش اطلاق اون صورت رو نمیدونیم شامل میشه یا نه، لذا نمیتونیم در اونجایی که 50% اطلاق محرز هستش و 50% اطلاق محرز هستش اصالت تمسک به اصالت الاطلاق بکنیم، چون که تمسک به اصالت الاطلاق در مورد غیر مبتلا به مشکوکه، ولی در صورت اول مشکوک نیست و مسلمه.
بسیار خوب، حالا ما کلام های محقق زنجانی را بیشتر توضیح میدیم. در اولی تمام شرایط اطلاق محققه، اعتق رقبتن تمام شرایط اطلاق موجوده، شک در عوارضه. اما در اینجا ما احتمال میدیم که اصلا اطلاق در صورتی محقق میشود که مبتلا به باشد، که ابتلا قید اطلاق، مقوم اطلاق، معذرت میخوام، احتمال میدیم ابتلا محقق به اصطلاح اطلاق، مقوم اطلاق. در اونجا اطلاق محقق شده است به تمامه، ولی در اینجا نمیدونیم اطلاق محقق شده یا نه. ابتلا شرط حسن تکلیفه، احتمال بدیم شرط حسن تکلیف باشد، بنابراین این انعقاد اطلاق محل بحثه. اونجا از اطلاق فارغ شدیم، بحث ما در عوارضه، اما اینجا از خود اطلاق فارغ نشدیم. چرا؟ احتمال بدیم ابتلا شرط حسن تکلیف باشد و در اینجا حسن تکلیف نیست، قهرن اصل اطلاق محل بحثه، اصل اطلاق در اینجا محل خطره. بنابراین در اولی اطلاق محرز، بحث در عوارضه، ولی در اینجا اصل اطلاق محرز نیست. اگر ابتلا شرط نباشد محرزه، هم اگر ابتلا شرط باشد اطلاق محرز نیست. در جایی که شک در موضوع کنیم نمیتونیم تمسک کنیم. بلی در دومی و سومی بیان آقای سعید العلماست، مولا قید کرده گفته اجتنب عن النجس المبتلا به، چون در دومی و سومی بحث در جاییست که اصل ابتلا شرطه، یعنی در دومی و سومی ابتلا شرط بودنش محرزه، اون موقع نمیدونه مصداق مبتلا هست یا مصداق مبتلا نیست. در شک در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام نمی کنن. خب از همه آقایون متشکر. دیروز عرض کردم که علمین جلیلین بیانی دارن، هر دو بیان نزدیک همدیگر. این بیانی که آقای نائینی دارد ببینید راجع به صورت اولاست که شک در شرطیت ابتلاست، یا نخیر راجع به مسئله دوم و سوم است که از شرطیت فارغ شدیم، بحث در مصداق مفهومه. من از شما سؤال خواهم کرد، بگید آقای نائینی چنین بیان میکند، میگد حرف شیخ درسته. چرا؟ عرض کنم حسن خطاب یک مسئله ایست، ملاک مسئله دیگری است. البته در جایی که محل ابتلا نباشد میگه من قبول دارم حسن خطاب نیست، میگه قبول دارم حسن خطاب نیست، اما ممکن است ملاک حرمت باشه. لازم نیست که اگر حسن خطاب نشد ملاک نباشد، ممکنه ملاک حرمت باشد ولو حسن خطاب نباشه. چون احتمال بدیم که ملاک در اینجا باشد، باید با چه کنیم؟ مهما امکن اجتناب کنیم. اون دیگری ولو محل ابتلا نیست، از این دومی که محل ابتلاست باید اجتناب کنیم. که اینجاست یا مشهد، از این باید اجتناب کنیم. این نجس است یا اون گوشه خانه من، باید از این ما اجتناب کنیم. چرا؟ حسن خطاب ولو نیست، اما ملاک ممکنه باشد. چون احتمال ملاک ما میدهیم، مهما امکن باید اغراض مولا را عمل کنیم ولو به صورت موافقت احتمالیه. این بیان مرحوم نائینی است. این نازل به کدام از این دو سه صورته؟ نازل به کدام از این سه صورته؟ دومی و سومی نازل به اونه، ولی در اولی نه. در اولی بحث ندارد که قبول دارد که ابتلا شرطه، ولی در دومی و سومی میگه حتما باید اجتناب کنیم. چرا؟ ممکنه حسن خطاب نباشد، اما ملاک تحریم باشد و ما باید اغراض مولا را مهما امکن چه کنیم؟ تحصیل کنیم. این یه بیان. بیانی که مرحوم آقای حاج شیخ دارد اعلی الله مقامه، ایشون از راه کلمه ملاک پیش نمیاد، مبغوض مولا. میگد ما یقین داریم مولا یه مبغوضی دارد، یا اون مبغوض اینجاست یا اون مبغوض در مشهد. مثال دوم، یا اون مبغوض اینجاست یا اون مبغوض اون گوشه خانه من هست. چون علم داریم که مولا یه مبغوضی دارد، ما ناچاریم برای این که مبغوض مولا را مهما امکن عرض کنم مرتکب نشویم، اونی که فعلا در اختیار ما هست باید ما مرتکب نشویم. بنابراین فرمایش هر دو بزرگوار یکیه، یکی تعبیرش ملاک بود، می گفت ما یقین داریم مولای ملاکی دارد، این ملاک یا در اینجاست یا در مشهد، یا اینجاست یا اون گوشه اتاق، گوشه منزل. ایشون کلمه ملاک رو تبدیل کرده به مبعوض، البته با یه بیانی که آقای نائینی بیشتر داشت. می گفت حسن خطاب یک مسئله هست، ملاک مسئله دیگر. البته حسن خطاب نیست، اما علم به ملاک داریم. چون علم به ملاک داریم، ناچار مهما امکن عرض کنم اجتناب کنیم، از این انا اجتناب میکنیم ولو مشهد در اختیار ما نیست، از این انا اجتناب میکنیم ولو اون گوشه منزل فعلا مورد ابتلای ما نیست. این دو بیان هر دو قریب همان معلوم میشود از یه استاد گرفته شده. یلاحظ علیه، اگر فرمایش این آقا درست باشد، نه تنها در مسئله دوم و سوم باید احتیاط کنیم، حتی در جایی که یقین به خروج از ابتلا داریم، یقین داریم از محل ابتلا قطعا خارجه، غیر مسئله اوله ها، اونجا هم باید احتیاط کنیم. کجا؟ یقین دارم یا این انا نجسه یا انایی که در هند است که هرگز گذر من با اونجا نخواهد افتاد، اونجا هم باید شما چه کنی؟ اجتناب کنی. چرا؟ علم به ملاک داریم، علم به مبغوض داریم. حالا که نمیتونیم همه را عبر کنیم، به مقدار امکان از این انا باید اجتناب کنی. چرا؟ یا علم به ملاک داریم یا علم به مبغوض. اگر فرمایش شما در مسئله دوم و سوم صحیح باشد، اصل مسئله خطر بیفته. پس اونجا هم که یقین به خروج از محل ابتلا داریم، اونجا هم باید شما اجتناب کنید. چرا؟ علم به مبغوض داریم ولو همه اش نمیتونیم، اما مهما امکن باید ملاکات مولا را عمل کنیم. این یه اشکال. اشکال دوم این است که شما از کجا میگید ملاک هست؟ خمر را بذارید کنار. در خمر میدونیم خمر اسکار است و همه جا ملاک داره. از کجا میگید علم به ملاک داریم؟ شاید ملاک همسایه حسن خطابه. اگر حسن خطاب نباشد، از کجا میگید ملاک هست؟ آقای نائینی گفت حسن خطاب یه مسئله هست، ملاک مسئله دیگر. نخه، از کجا میگید حسن خطاب نیست اما ملاک هست؟ مثالی که ما میزنیم خمره، البته در آنجا یقین داره ملاک هست، اما همه جا که مسئلهش خمر نیست. این قصبی است یا اونی که در لندنه؟ درک کردی؟ این از کجا میگید ملاک هست؟ علم به ملاک فرع حسن خطابه. اگر خطابش قبیحه، از کجا میگید بر این که علم به ملاک هست؟ کم مر کلامو در این مسائلی که عرض کردیم و از همه آقایون درخواست میکنم که به دقت پیگیری کنید، مطالعه کنید، روشن بشود. تبینم که اصل ابتلا از نظر بزرگان شرطه، از نظر امام شرط نیست. تبین بر این که در اولی اگر شک در ابتلا کنیم، آقایان رجوع کردن به اطلاق، ما گفتیم اینجا مرجع براءته. چرا؟ اصل این عقاب اطلاق محل بحث است که اطلاق هست یا نیست. در دومی و سومی هم باید اصل براءت جاری کنیم نه اطلاق. چرا؟ چون اطلاق مقید است به النجس المبتلا به، من نمیدونم مبتلا به هست یا نیست. آخرین کلمه دو بزرگوار در مسئله اول حرف ندارم، در دومی و دومی میگن باید به اطلاق عبر کنیم. چرا؟ علم به ملاک داریم، ولو حسن خطاب مشکوکه اما علم به ملاک داریم. آقای حادثه گفت علم به مبغوض داریم. ما دوتا اشکار کردیم. یک اگر حرف شما درست باشد، پس اون جایی که قطعاً میدونم خارج از محل ابتلاست، اونجا هم باید احتیاط کنی. چرا؟ علم به ملاک یا علم به مبغوض. دو، عرض کردم از کجا میگید علم به ملاک داریم؟ ملاک را ما از حسن خطاب کشف میکنیم، وقتی حسن خطابی نیست کشف ملاک هم نیست. تنبیه و سالس با عرض معذرت از توضیحات بیشتر نسبت به این سه مسئله. تنبیه و سالس، سؤالی را مطرح میکنم جواب بفرمایید. چرا آیا آخوند شبهه غیر محصوره را تنبیه سوم قرار داد و حال اینکه شیخ شبهه محصوره را مستقلن بحث میکنه؟ آیا آخون شبهه غیر محصوره را تنبیه قرار داد، تنبیه شبهه محصوره، ولی شیخ مستقلن بحث کرده؟ چرا؟ این مبدا دارد، رو مبدا. اون این است که مرحوم شیخ انصاری استقلال قائله، محصوره بودن و غیر محصوره بودن. خود غیر محصوره بودن یک نوع استقلاله، در اینکه غیر محصوره واجب اجتناب نیست، براش تشخص قائله، براش خصوصیت قائله، ولذا باب جداگانه باز کرده، باب فی المحصوره و باب فی غیر المحصوره. ولی آیا آخون میگد محصوره و غیر محصوره را از گوش بیرون کن؟ میزان فعلیت الحکم و عدم فعلیت الحکم، هر کجا که حکم فعلیه علم اجمالی منجزه، هر کجا که حکم شرع فعلی نیست منجز نیست. نوکر محصوره و غیر محصوره نیستیم، نوکر منجز و غیر منجز. در سه جا منجز نیست. کجا؟ جایی که عمل به حکم مایه ضرر باشه. دو، جایی که عمل به حکم عسر و حرج بیاره، در این جاها منجز نیست. حتی در جایی که اطراف علم اجمالی از محل ابتلا بیرون باشد، میزان منجز و غیر منجز بودنه، نه محصوره و غیر محصوره. میزانی دست که لو کان الحکم الشرعی منجزن اشتغال، لو لم یکن الحکم الشرعی منجزن اونجا جای براءه. کجا منجز نیست؟ بفرمایید سه جا. یک، اذا کان الحکم الشرعی سببا للضرر، روزه بخوام بگیرم برای معده من ضرر داره. دو، اذا کانت الموافقت القطعیه موجبا للعسر والحرج، شبه غیر محصوره. شبهه غیر محصوره چرا واجب اجتناب نیست؟ چون موجب عسر و حرجه. یکی از بقالهای قم نجسه، این سبب بشود که من از هر بقالی اجتناب کنم، این عسر و حرجه. پس نگو محصوره و غیر محصوره، بگو فعلیت الحکم و عدم فعلیت الحکم. الحکم الشرعی فعلی مطلقا الا فی موارد ثلاثه، بشمار آشارو دی، اذا کان موجبن للضرر مثل روزه، اذا کان موجبن للعسر والحرج، و اذا کان خارجن بعضها ان بعض الاطراف ان محل الابتلاء. و لذا مرحوم خراسانی غیر محصوره را تنبیه سوم قرار داد، نه بحث مستقل. شیخ دور شمع محصوره به غیر محصوره میچرخد. آیا آخون دور منجز غیر منجز میچسبد؟ ولذا میگد من اسمی نه از محصوره میبرم و نه از غیر محصوره. لو کان منجزن یجب الموافقت القطعیه و تحرم المخالفت القطعیه، لو لم یکن منجزن براعت جاری میکنم. سه جا منجز نیست. ازا کان الحکم و ضرریم او کان موجبن للعسر و الحرج، سوم ازا کان خارجن المحل الابتلا. ولذا بغل هم آورده ازا عرفت ذالک روی رسائل مشی کنیم. این مشی آیه آخونده روی رسائل. ماه و المیزان فی کون شبهت غیر محصوره. رو رسائل رفتار کنیم. میزان در غیر محصوره بودن چیست؟ بنابراین باشد که ما دور کاکل محصوره و غیر محصوره بچرخیم. ماه و المیزان فی کون شبهت غیر محصوره. ها هنا موازین و ثلاثه، سه تا میزان است. الاول للشیخ الانصاری، الثانی للمحقق العراقی، الثالث للمحقق نائلی. سه تا میزان گفتن، هر سه خوبن، کنار همن. اما الاول مرحوم شیخ انصاری میگد میزان اقلا اعتناب چنین علم نکنن، هر کجا که انتشار اطراف به قدری وسیع شد که اقلا به چنین علمی اعتنا نکنن اون میشود شبهه غیر محصوره. من یه مثال میذارم. فعلا فرض کنید که برادر شما تهرانه، خبر دادن که یه نفر در تهران زیر ماشین رفته. شما هیچ وقت دل واپس برادرت نمیشه. احتمال دارد این آقا که زیر ماشین رفته برادر من باشه. چرا؟ به قدری اطراف وسیع است که اقلا به چنین علمی ارزش قائل نمیشوند. اذا کانت کثرت الاطراف یا حق، یا حق. بله چه میگن؟ عرض کنم یه مسئله است که بله مثالش بگید که هم بله 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 حالا خمیازه کشیدن، دهندره کشیدن، خارج از در، خوبه. خب بسیار ببخشید. عرض کنم خدمتتون که شیخ انصاری میفرماید که به قدری اطراف زیاد بشود که اقلا به چنین علمی ارزش قائل نشود. الان همینطوره. یکی از بقالهای قم نجسه، این سبب نمیشود که اقلا به چنین علمی ارزش قائل بشود. میزان اینه. میزان این است که علم به یه اطراف به قدری منتشر بشود که اقلا در زندگانی خود به چنین علمی ارزش قائل نمیشن. فرض کنید مثال میذارد، مولا به عبدش میگد غیبت زید را نکن. اتفاقا ما رفتیم در قریهی که زیدم اونجا هست، هزاران نفرم در اون قریه هست، غیبت یه نفر کردیم. هیچ وقت دل واپس نمی شود که لعل اینی که من غیبتش کردم همان زید باشه. اونقدر اطراف زیاد است، احتمال انتباق این غیبت به زید از نظر عقلا بی ارزشه. عبارت مرحوم شیخ عرض کنم، بنویسید لطف کنید من عبارت شیخ رو بگم، عنوانش را آقایان حفظ کنید. می‌فرماید عرض کنم خدمت، عدم اعتناء العقلا بالعلم الاجمالی. چرا؟ لقایت کثرت الافراد. مرحوم شیخ کریم میگن، اما مرحوم محقق عراقی، آغازیای عراقی، ایشون میفرماید میزان این است که معصیت بودن موهوم بشود، اصابت واقع موهوم باشد. آقایان میدونه یک مظنون داریم، یک موهوم داریم. موهوم همیشه بر ضد ظنه. میفرماید احتمال اصابت واقع موهوم باشد. برم از یه بقالی ماست بگیرم، احتمال این که اون نجس همین بقال باشد احتمالش موهوم باشه. پس تعبیرها فرق کرد، روح مطلب یکیه. شیخ چه گفت؟ گفت اطراف به قبری زیاد باشد که عقلا اعتنا نکنند. ایشون میگن اطراف به قدری زیاد باشد که اصابت واقع موهوم باشه، یعنی خیلی ضعیف باشد، یک در هزار، یک در ده هزار. سه، این تعبیر سوم مال نائینی است. ایشون میفرماید عدم تمکن من الاستعمال عادتاً، عدم تمکن من الاستعمال عادتاً. میفرماید میزان در شبه غیر محصور این است که من نتونم مخالفت قطعیه کنم، عادتاً نتونم مخالفت قطعیه کنم. من نمیتونم، صد تا بقال هست، هر روز راه افتم از یه بقالی ماس بگیرم بخورم، مخالفت قطعیه عادتاً ممکن نباشه. به قدری اطراف کثیر است که استعمال همه عادتاً ممکن نباشه. البته این تعبیر هم تعبیر بدی نیست، ولی باید بگیم که تنها نتوانستن میزان نیست، باید بگیم اطراف یه قدری زیاد است که من نتوانم جمع کنم. و ادلا در شبه محصوره هم گاهی هست که من نمیتونم جمع کنم. یه بقالی اینجا هست، بقالی دیگر پای شهره، هرگز گذر من به پادشاه نمی افتد. میزان تنها این نیست که نتونم جمع کنم. چرا؟ نتونم جمع کنم چرا؟ چون به قدر اطراف زیاده. آمدن بر این سه تعریف اشکالاتی کردن، اشکالاتشون مهم نیست. در ارشاد العقول ما اشکالات اینها رو گفتیم و جوابش گفتیم. هر سه تعریف خوبه، هم اولی، هم دومی، هم سومی. فردا، یعنی فردای تحصیلی، برسیم ببینیم ادله این که آدون میگن شبه محصوره لازم و اجتناب نیست چیه؟ ادله را بخوانیم. یا به قول آیاهون حکم در شبه غیر محصوره منجز نیست، دلیلش را انشاء الله شنبه میخونیم. قال الامام الجواد سلام الله عليه، قال الامام الجواد عليه الصلاه والسلام، ما هدم الدين مثل البدع. حدیثی را هفته گذشته از امام هادی نقل کردیم، حالا از پدر امام هادی. ما هدم الدین مثل البدع. بدع جمع بدعت. بدعت این است که انسان یا چیزی از دین بکاهد یا چیزی بر دین بیفزاید، چیزی را نسبت به دین بدهد که دین از آن خبر نداره. این میشه بدهد. حرام غیر از بدعته. ممکنه یه چیزی حرام باشد اما بدعت نباشد. آدم هایی هستند دروغ میگن حرامه ولی بدعت نیست، نمیگن قال رسول الله دروغ بگی. خیال نکنیم که هر حرامی بدعت است، نه، حرام اهمه. بدعت آن است که چیزی بر دین ببندیم یا بکاهیم یا بیفزاییم. بعد از پیغمبر اکرم هر دو مسئله آمد، یا گاهی کاستن و گاهی برون افزودن. افزودن روشن، کاستن روشن، هر دو را بعد از رسول خدا عمل کردن. البته چون اجتهاد که آمد در مقابل نص، مسلمن یا دین کم می شود و یا برون افزوده می شود. پیغمبر اکرم نمازش را خونده، همه صحابه دیدن. بیهقی نقل میکند از اون صحابه معروف که پیغمبر اکرم نماز خواند، هرگز دست راستش را بر چپ ننهاد. در سنن بیهقی هست، میگه 10 نفر صحابه پیغمبر بود، اون ساعدی گفت بیایید من نماز پیغمبر را بر شما حکایت کنم. میگه نمازش را خواند، همه گفتن نماز پیغمبر همین است که شما خواندی، هرگز در آن این مسئله نیست که چه کنن، چپ را به راست بگیرن. الاختلاف افزودن، این خودش بدعت. از دین بکاهیم، حج تمتع را ممنوع کردن. متعتان کانتا فی عهد رسول الله، متع حج را ممنوع کردن، ولو بعدن پیش نبردن. حج تمتع الانم هست ولی غالبا عمل نمی کنن، غالبا به حج قران یا حج افراد عمل می کنن. کاستنه. امام می فرمگد ما هدم الدینه مثل البدع. خیال نکنیم که کار اونهاست ما هم گرفتار نشیم. آقایان مداحان، آقایان منبری ها که در حقیقت قوام دین با همین منبر حسینیه، قوام دین ما با منبر حسینیه. این منبر حسینی را باید حفظ کرد، اما مراقب باشیم چیزی نیفزاییم، چیزی کم نکنیم، تا ندانسته نسبت ندهیم، تا ندانسته روزه نخوانیم. گریوندن مردم خوبه اما به شرط اینکه مبدع صحیحی داشته باشه. گاهی از اوقات یه چیزهای بالا منبر میگن به خیال اینکه این ترویج دینه و حال اینکه ترویج دین نیست، یه مقدار تشویش دینه. اخیراً کتابی نوشتن زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین آقای پیشوایی، خیلی از کنم خدمتون که صحت جریان عاشورا را نوشته است از اول تا آخر روی مدارک صحیح. آقایان بخوان عرض کنم منبر عاشورا برون، از آن کتاب استفاده کنم، بسیار کتاب خوبیه. مراقب باشیم، گاهی غلو میکنیم، گاهی پایین میاریم. الجاهل اما مفرطون او مفرط. ما هدم الدین مثل البدع. و السلام علیکم و رحمت الله.